هفته صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان طرح حمله انتحاری مرگبار اگست سال 2021 بر میدان هوایی کابل را کشته است. این حمله هنگام خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی در یکی از دروازه‌های میدان هوایی کابل به تاریخ 26 اگست صورت گرفت که در نتیجه 13 سرباز آمریکایی و حدود 170 افغان جان باختند. این یکی از مرگبارترین حملات در سالهای اخیر در افغانستان بود و باعث یک موج از انتقادها بر حکومت رئیس جمهور بایدن به خاطر چگونگی مدیریت خروج از افغانستان شد. یک مقام ارشد حکومت آمریکا که نخواست نامش ذکر شود به روزنامه پولیتیکو گفته که رهبر هسته جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش که این حمله را طراحی کرده بود در هفته های اخیر توسط طالبان کشته شده است. ملل متحد میگوید 49% از 28 میلیون و 300 هزار تنی که در سال جاری به کمک‌های بشری در افغانستان نیاز دارند زنان و دختران هستند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد اوچا در توییت دیروز خود نوشت که کمک‌های بشری در افغانستان آخرین راه برای نجات بسیاری از افغان‌ها است که از خشکسالی‌های پی هم چندین دهه جنگ، بحران اقتصادی دو سال گذشته و رویدادهای طبیعی اخیر متاثر شدند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و جهاد ارگنایی سفیر ترکیه در کابل خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان افغان شدند. دفتر مطبوعاتی آقای کرزی دیروز در اعلامیه نوشته که در این دیدار نشست در مورد افغانستان که به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده در شهر دوحه پایتخت قطر دایر می شود نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعلامیه می افزاید که حامد کرزی و جهاد ارگنای تأکید کردند تا هر چه زودتر گفتگوهای ملی آغاز گردد تا صلح و ثبات پایدار در افغانستان تامین شود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که 7 میلیون تن در افغانستان در برابر ویروس کرونا کووید 19 به طور کامل واکسین شدند. ارقام در مورد واکسین کرونا در حال منتشر شده که وزارت صحت عامه طالبان میگوید که تعداد افراد مبتلا به این ویروس دوباره در افغانستان افزایش یافته است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در آغاز سال 2023 میلادی حدود 1600 تا 1700 تن بود، اما این تعداد در یک ماه گذشته به بیش از 2500 تن افزایش یافته است. وزرای دفاع و رؤسای استخبارات ایران، روسیه، سوریه و ترکیه دیروز در مسکو گفتگو کردند. انقره و مسکو این مذاکرات را سازنده خواند. این مذاکرات بخشی از تلاش‌ها برای بهبود روابط بین ترکیه و سوریه محسوب می‌شود که در جریان جنگ سوریه شدیداً آسیب دیده است. ترکیه که عضو پیمان ناتو است، در طول جنگ داخلی 12 ساله سوریه از مخالفان مسلح و سیاستمداران اپوزیسیون رئیس جمهور بشار اسد حمایت کرده است. ترکیه بارها نیروهایش را به شمال سوریه برای مبارزه با گروه‌هایی که انقره آن را دشمن خود می‌داند نیز اعزام کرده است. و وزیر خارجه بریتانیا میگوید که وضعیت در سودان همچنان خطرناک است. جیمز کلیورلی دیروز به سکای نیوز در لندن گفت:
ما در حال اجرای برنامه‌ریزی‌های گسترده در سراسر ادارات دولتی و با شرکای بین‌المللی خود برای استفاده از بهبود وضعیت و آغاز تخلیه اتباعی بریتانیایی از سودان هستیم. من بسیار خوشحالم که یک آتش بس توسط رهبری جناح‌های درگیر در منطقه اعلان شده و ما یک طرح تخلیه را آغاز کرده ایم.
طرف‌های درگیر جنگ در سودان پس از 10 روز با آتش بس 72 ساعته به توافق رسیدند که شب سه‌شنبه آغاز شد. درگیری‌های شدید بر سر قدرت بین نیروهای عبدالفتاح البحران رهبر اردو و محمد همدان دقلو رهبر نیروهای حمایت سری بیش از یک هفته پیش آغاز شد. پایان اخبار. هفته و چهار دقیقه صبح وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تأکید ملل متحد بر نقش زنان در رسانیدن کمک‌های بشری و تطبیق واکسین‌ها.
دی واکسیناسیون په پروگرام کې د ښځینه رول ډېر بارز دی. نقش زنان در برنامه واکسیناسیون بسیار بارز است. اگر کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال باشد یا سایر واکسین هایی که در مراکز صحی انجام می شود.
برخی از مقامات آمریکایی و جریان های سیاسی می گویند بر رسمیت شناسی حکومت طالبان راه دراز پیش رو دارد.
شماری از جریان های سیاسی افغان می گویند موضوع بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جهان زمانی می تواند قابل بحث باشد که آنها مشروعیت داخلی کسب کنند.
سازمان صحی جهان می گوید افغانستان از نگاه بیماری ملاریا در ردیف سوم در جهان قرار دارد.
پکلی که اغم را اسانتیا به نشته ده چی ده ملاریا پا باره کی اقدام پر
در قریه اونقدر شهودت نیست که در برابر ملاریا اقدام شود. وانه هم در شخصخانه های اینجا این گونه تجهیزات و دواهای خوب است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک اداره سازمان ملل متحد می گوید نقش زنان در رسانیدن کمک‌های بشری و تطبیق واکسین‌ها بسیار مهم است. به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، تعداد موارد مثبت بیماری پولیو در مناطقی که زنان نمی‌توانند کار کنند زیاد است. طالبان اخیراً کار زنان و دختران افغان را در ادارات ملل متحد ممنوع کردند که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید تعداد موارد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن مناطق افغانستان زیاد است که زنان واکسیناتور نمیتوانند با آنجا بروند. کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه امهای فلج اطفال اداره یونیسف در افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی نقش واکسیناتورها و سایر کارمندان صحی زن را بسیار مهم خواند.
دی واکسیناسیون په پروگرام کې د خزینو رول بیر بارز دی.
نقش زنان در برنامه واکسیناسیون بسیار بارز است. اگر کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال باشد یا سایر واکسین هایی که در مراکز صحی انجام می شود، زیرا اگر واکسیناتورهای زن در کمپاین پولیو باشند به راحتی می توانند به خانه ها رفته با آسانی با زنان صحبت کرده و با آنها اطلاعات بدهند. اگر خانواده ها فرزندانشان را بیرون نبرند، آنها را در داخل خانه واکسین می کنند، حتی کودکان را که بیمار و خواب هستند نیز واکسین می کنند. زمانی که واکسیناتورهای مرد به منطقه می روند، اگر مردی در خانه نباشد، شانس محروم شدن کودکان از واکسین زیاد وجود دارد.
هنگامی که طالبان در 4 اپریل فعالیت کارمندان زن در ادارات هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در ننگرهار را متوقف کردند، سازمان ملل متحد از 3300 کارمند خود در افغانستان خواست که تا 5 ماه می در خانه هایشان بمانند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نیز دیروز در یک سلسله از توییت‌ها اعلام کرد که این تصمیم طالبان ارسال کمک‌های بشری به افغانستان را با خطر مواجه ساخته است. طالبان قبلا در ماه دسامبر گذشته کار زنان و دختران افغان را در ادارات و نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع اعلام کردند، اما ادارات سازمان ملل متحد از این تصمیم مستثنا شدند. سیگار نوشته که در ماه دسامبر یوناما توافقنامه‌ای را با طالبان اعلام کرد که بر اساس آن کارمندان زن این اداره می توانند به کارشان در سکتور صحت ادامه دهند. به گفته اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، وضعیت کنونی نامعلوم است، زیرا هیچ سند مکتوب با طالبان در این مورد وجود ندارد و تا 19 جنوری 5 مرکز صحی که از سوی NGO‌ها حمایت می‌شدند به طور کامل یا قسمی کار می‌کردند. 37 مرکز صحی دیگر مسدود و حدود 200 هزار افغان از خدمات صحی ابتدایی محروم شدند. این امر بیشتر اقشار آسیب پذیر و دختران را تحت تأثیر قرار داده که از خدمات صحی استاندارد در مناطق دورافتاده افغانستان محروم هستند. بسیاری از ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد گفتند که بدون کارمندان زن نمیتوانند کمک‌های بشری را به نیازمندان افغان برسانند و خدمات صحی را به مناطق دورافتاده افغانستان ارائه کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش واقعات مثبت کووید 19 در یک ماه اخیر در افغانستان خبر می‌دهد. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در ماهای نخست سال 2023 تعداد واقعات مثبت این بیماری به 1600 تا 1700 می رسید، اما این رقم در یک ماه اخیر نزدیک به 2500 مورد افزایش یافته است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در کابل نیز می گویند در میان بیمارانی که روزانه به این شفاخانه مراجعه می کنند 50% آنها علائم مثبت کرونا دارند. این گزارش با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز می شود.
چند روز مریضی مرا گرفته، بسیار با تکلیف هستم، ضعیفم شد.
شعیب یکی از باشندگان کابل است که میگوید از چند روز به این سو تب شدید و جاندردی دارد و احساس خستگی و ضعیفی میکند. او میگوید بیکار است و به دلیل مشکلات اقتصادی پول رفتن نزد دکتر و خرید دوا را ندارد و به همین دلیل با درمانهای خود سر و داروهای گیاهی خود را درمان میکند.
بسیار جاندرد هستم، تب دارم، خستگی، ضعیفی پیش شده که سادمم خراب است، کاروبار ندارم، بیکار هستم که برم پیش دکتر و در خانه دوای گیاهی تگزمو استفاده میکنم و همقدر فایده نکده.
او میگوید سال گذشته نیز همین علائم را داشت و دکتران براش گفته بودند که با کرونا مبتلا شده است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در کابل جاندردی و خستگی نزد افراد را نشانی از بیماری های کرونا عنوان میکنند و میگویند واقعیت مثبت بیماری کرونا بین مردم در حال افزایش است. دکتر طارق اکبر سرطبیب این شفاخانه به رادیو آزادی گفت در حالی که شمار واقعیت مثبت این بیماری در حال افزایش است، مردم در روزهای عید بدون رعایت توصیه های طبی دید و بازدید میکردند.
ما در شفاخانه 30 مریض بستر داریم، روزانه بیشتر از 40 الی 50 مریض نزد ما مراجعه میکنند و دیگه تعداد بیشتر از 50 درصدش مثبت میباشد.
آقای اکبر گفت در 10 روز گذشته یکی از افراد مبتلا به کووید 19 در این شفاخانه جان باخت. در همین حال وزارت صحت‌نامه حکومت طالبانی از افزایش واقعیت مثبت بیماری کرونا در یک ماه اخیر خبر داده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
په 2023 کال کې دغه واقعیت
این بیماری در اوایل سال 2023 کاهش یافته بود که تعداد بیماران در یک ماه بین 16 تا 1700 نفر نزد ما ثبت شده بود، اما در ماه اخیر 2500 واقعیت مثبت نزد ما ثبت شده است که در تناسب با ماهای نخست گراف بیماران تا یک حد بالا رفته است.
آقای زمان گفت که برای جلوگیری از بیماری و گسترش ویروس کرونا در بین مردم تا کنون برای بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان واکسین تطبیق شده است. دکتران توصیه میکنند که برای جلوگیری از مصاب شدن با کووید 19 مردم باید فاصله اجتماعی را رعایت کنند، در محالات مزدحم از ماسک استفاده کنند و در جریان روز چندین بار دستای خود را با آب و صابون بشویند تا دچار این بیماری نشوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
برخی از مقامات آمریکا و جریان‌های سیاسی می‌گویند که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان راه دراز در پیش است. رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان روز گذشته گفت که تا زمانی که طالبان به حقوق افغان‌ها به خصوص زنان احترام نگذارند، نمی‌توان با آنها روابط عادی داشت. این بحث‌ها پس از آن گرم شد که چند قبل معاون سرمنشی ملل متحد گفت که به رسمیت شناختن حکومت طالبان در نشست در قطر بررسی خواهد شد، اما سپس سخنگوی این سازمان این سخن را رد کرد. آرش هماین با جزئیات بیشتر.
شماری از جریان‌های سیاسی افغان میگویند موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جهان زمانی میتواند قابل بحث باشد که آنها مشروعیت داخلی کسب کنند. شاه محمود میاخیل، معاون و سخنگوی جنبش ملی صلح و دموکراسی افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت
که داخلی مشروعیت نوی، یعنی
اگر مشروعیت داخلی وجود نداشته باشد، یعنی حکومت یا نظام به خواست مردم انتخاب نشده باشد، مردم آرام نباشند، آزادی بیان، تحصیل، سیاست و زندگی وجود نداشته باشد، در آن صورت برای سایر کشورها به رسمیت شناختن همچو حکومت دشوار است. به همین دلیل حکومت طالبان توسط هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است.
پس از جنجال برانگیز شدن اظهارات اخیر امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، موضوعی به رسمیت شناختن حکومت طالبان گرم شدند. امینه محمد گفته بود که در نشست اوایل ماه می در شهر دوحه پایتخت قطر، به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. اما بعدن فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا و نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، این موضوع را رد کردند. گفته می شود که بر روزهای اول و دوم ماه می، آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، این نشست را میزبانی خواهد کرد. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، نیز روز گذشته در توییتر خود در واکنش به این موضوع نوشته که نگرانی‌های زیادی را در مورد به رسمیت شناختن طالبان دریافت کرده و عادی‌سازی روابط با طالبان زمان امکان پذیر است که طالبان در ابتدا حقوق همه افغان‌ها به ویژه زنان را رعایت کنند. ظریفه غفاری، یک فعال حقوق زنان، نیز میگوید اگر طالبان مشروعیت حکومتشان را میخواهند، نخست باید به شمار از ارزش ها احترام بگذارند.
اگه طالب میخواه که نظامش وسط دنیا به رسمیت شناخته شود، نیاز است که حق کار زنان افغان، حق تعلیم، موضوع آزادی بیان و تمام حقوق بشری و انسانی مردم افغانستان احترام کنه. قانون اساسی باید تدوین، توشیع و انفاذ شود. ولی اگه جامعه بین الملل با منشور موادات حقوق بشری، اعلامیه ها و تمام اصولی که خودشان داره احترام داشته باشند، تا پوره شدن این شرایط مطمئن هستم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند.
با وصف آن که تا هنوز حتی یک کشور جهان هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی شماره از افراد نزدیک به طالبان ابراز امیدواری کردند که حکومت آنها به رسمیت شناخته شود. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به دختران اجازه تحصیل بیش از صنف ششم را ندادند و درهای پانتونها را برای دختران و زنان افغان بستند. ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در ادارات سازمان ملل متحد از سوی طالبان در این ماه واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را در قبال داشته است.
نماینده سابق خاص آمریکا برای صلح افغانستان و سخنگوی حکومت طالبان گزارش اخیر واشنگتن پست در مورد تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم را رد کردند. این گزارش بر اساس یک سند افشا شده وزارت دفاع آمریکا نشر شده است. در سند گفته شده که افغانستان بار دیگر به یک مرکز طراحی حملات تروریستی به غرب تبدیل شده است. باز هم همکارم آرش هموئین با جزئیات بیشتر.
زلمه خلیلزاد، نماینده سابق ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، میگوید گزارش واشنگتن پست در مورد تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم که بر اساس یک سند افشا شده وزارت دفاع آمریکا منتشر شده بی اساس است. خلیلزاد روز گذشته در توییتر خود ادعا کرد که شبکه القاعده در افغانستان کاهش یافته و ضعیف‌تر از گذشته شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز اسناد افشا شده وزارت دفاع آمریکا را نادرست خوانده و آن را رد کرده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، در بخش از این اسناد محرمانه پنتاگون، از افغانستان به حیث یک مرکز مهم هماهنگی داعش برای طراحی حملات در اروپا و آسیا یاد شده است. زلمه خلیلزاد از عملیات طالبان علیه شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش نیز قدردانی کرده، گفته دیده شود که آیا طالبان می توانند این گروه را نابود کنند یا خیر. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، داعش مسئولیت بسیاری از حملات پیچیده را بر عهده گرفت و هر از چندگاه طالبان ادعا می کنند که در برخی عملیات های خود اعضای داعش را دستگیر، کشته و یا زخمی کردند. اما به مشکل می توان فهمید که آیا این افراد واقعا از اعضای گروه داعش بودند یا خیر. زلمه خلیزاد همچنان نوشته که شماره از شبه نظامیان تندرو از تاجیکستان نیز به افغانستان رفته و به داعش پیوستند. خلیزاد افزوده که تجربه دو سال گذشته بهتر از آن چیزی بود که خیلی ها انتظار آن را داشتند. زیرا به گفته او، آمریکا خسارات انسانی ندید و 40 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده که آمریکا در گذشته در افغانستان مصرف می‌کرد. زلمه خلیزاد همچنین نوشته که باید طالبان را مسئول وعده‌هایشان علیه تروریسم دانست و در نظر
مجرد بر افزایش تهدیدهای تروریستی از افغانستان و حفظ توانایی‌ها برای محافظت و دفاع از خود هوشیار بود. شماری از منتقدان هر چندگاه زلمه خلیزاد نماینده سابق خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان را که نقش عمده‌ای در مذاکرات با طالبان و امضای توافقنامه دوحه داشت به حمایت از طالبان متهم می‌کنند. توافقنامه دوحه در 29 فوریه سال 2020 میلادی در دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده امضا شد و زلمه خلیلزاد در آن زمان نماینده ویژه او برای صلح در افغانستان بود. مخالفان خلیلزاد از او میخواهند که صدایش را در مورد وضعیت زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان بلند کند. وضعیتی که پس از تسلط مجدد طالبان در اگست سال 2021 میلادی بر افغانستان رو به وخامت نهاده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم سید سمی عباس با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
ریلیف ویب نشریه آنلاین مربوط به ملل متحد می نویسد که دساتیر و فرمان های حکومت طالبان بر حقوق بشر و فعالیت سازمان های حامی حقوق بشر در افغانستان تأثیر گذاشته است. بنوشته این نشریه، از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان در ماه آگوست سال 2021، حکومت سرپرست طالبان چندین فرمان را صادر کرده است که حقوق بشر را محدود می سازند. این فرمان ها بر بخش های آموزش، کار، طرز پوشیدن لباس، ظواهر، سفر و تفریح مخصوصا برای زنان محدودیت های جدی را ایجاد کردند. در بخش دیگر مطلب می خوانیم که بعضی از دساتیر طالبان به طور مثال حق ازدواج برای زنان، حقوق بیوه ها، جلوگیری از شکنجه و مقررات بازداشت قبل از محاکمه تا حد مثبت می باشند. در بخش دیگر این مطلب می خوانیم که دساتیر طالبان بر زندگی روزمره مردم افغانستان، فضای فعالیت برای رسیدن کمک های بشر دوستانه و ترتیب رساندن کمک ها تأثیر گذاشته که این عمل سبب انتقادهای جهانی شده است. نشریه به ممنوعیت کار زنان افغان در اداره های ملل متحد و مؤسسات دولتی و غیر دولتی خیریه خارجی و داخلی و همچنان ممنوعیت آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم اشاره کرده و نوشته است که این اقدامات بر آینده نسل جوان افغانستان هم تأثیر می‌گذارد، زیرا به نوشته این نشریه، کسی که درس نخواند نمی‌تواند در آینده کار کند و مخصوصا یک تعداد از دختران جوان که بیکار و بی‌تعلیم میمانند به ازدواج‌های قبل از وقت و زیر سن مجبور میشوند که نظر به ارقام صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف، تعداد دختران متاثر شده از چنین فرمان‌ها از 3 میلیون نفر میگذرد. نشریه اینترنشنال بزنس تایمز در شماره اخیر خود به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اشاره کرده. ترامپ ادعا کرده با بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان در سال 2021 حدود 700 هزار ماشیندار و تفنگ آمریکایی در افغانستان باقی ماندند. آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرده که ارزش 85 میلیارد دلار مهمات نظامی به شمول لاری های نو، طیاره ها، ماشیندار و تفنگ در افغانستان مانده است. به نوشته اینترنشنال بزنس تایمز، آقای ترامپ گفته که قوای امنیتی افغانستان که توسط آمریکا آموزش دیده و تجهیز شدند به 40,000 نفر می رسد. اما تعداد تفنگ ها و ماشیندار های امریکایی که در آنجا مانده از 700,000 بیشترند که طالبان با فروش آنها پول های گزاف به دست می آورند.
سازمان جهانی صحت میگوید افغانستان از نگاه بیماری مالاریا در ردیف سوم در جهان قرار دارد. در گزارش تازه‌ای که این سازمان به مناسبت 25 اپریل روز جهانی مالاریا نشر کرد، آمده که 76% مردم افغانستان در مناطق زندگی میکنند که خطر ابتلا به بیماری مالاریا وجود دارد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم هرچند از افزایش تعداد واقعات مالاریا در افغانستان در سال 2022 خبر می‌دهد، اما می‌گوید در چهار سال اخیر هیچ واقعه فوتی به اثر بیماری مالاریا در این کشور ثبت نشده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم که با صدای یک تن از بیماران سابق مالاریا آغاز می‌شود.
ملاریا دسته تمام شوه ده چې مرګ سره می په کلوبي کړی دی او خدای پاک بس خکړې ما
صحت سمسور باشنده ولایت ننگرهار و یک تن از افرادی است که تجربه سپری کردن بیماری ملاریا را دارد. سمسور میگوید مردم دسترسی لازم به تداوی در برابر این بیماری را ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
پکلی که اغم را اسانتیا به نشته ده چی ده ملاریا پا باره کی اقدام پر
در قریه اونقدر سهولت نیست که در برابر ملاریا اقدام شود. وانه هم در شفاخانه های اینجا این گونه تجهیزات و دواهای خوب است. کتاب ملاریا به نزد چی کسی وجود دارد و برای پیشگیری از آن باید چه شود؟ آگاهی آمه بیخی در این بحث صفر است. اکنون هم همین وضعیت است. مردم ملاریا میگیرند. من که ملاریا را گذشتاندم از این بیماری بسیار نفرت دارم.
سمسور در حالی از موجودیت بیماری ملاریا در ولایتش و کمبود دسترسی به خدمات صحی سخن میگوید که امروز 25 اپریل برابر است به روز جهانی ملاریا. سازمان جهانی صحت در گزارشی که به همین مناسبت نشر کرده گفته که افغانستان از نگاه داشتن بیماری ملاریا جایگاه سوم را در جهان دارد. در این گزارش آمده که در منطقه مدیترانه شرقی 11% بیماری ملاریا در افغانستان وجود دارد. بر بنیاد گفته‌های سازمان جهانی صحت 76% افغانان در مناطق زندگی می کنند که خطر ابتلا به ملاریا وجود دارد. در گزارش این سازمان همچنان آمده که 123 ولسوالی افغانستان در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری ملاریا قرار دارند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز میگوید در سال 2022 آمار واقعات مثبت ثبت شده ملاریا 45% بیشتر از سال قبل آن بوده است. او به رادیو آزادی گفت که اما در 4 سال اخیر در افغانستان هیچ واقعه فوتی ملاریا ثبت نشده.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 1.15 زره
ما در سال 2022 در افغانستان نزدیک به 125,788 واقعه مثبت داشتیم. از سال 2016 تا 2022 واقعات ملاریا حدوداً 67% کاهش یافته. اگر سالهای 2021 و 2022 را بررسی کنیم حدوداً 45% واقعات بیشتر مثبت ملاریا در سال 2022 ثبت شده.
خلکو روغتی خدمات ترسیده نه او لاس
شرافت زمان همچنان گفت که آنان در سال گذشته 2 میلیون پشه‌خانه را در مناطق تحت خطر ملاریا توزیع کردند. در همین حال دکتر احمد ولید صدیقی مسئول برنامه ملاریا در برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP میگوید مردم از طرف شب با استفاده از پشه‌خانه نصب پرده‌های جالی به دروازه‌ها و کلکین‌های خانه‌هایشان و از بین بردن آب‌های ایستاده غیر ضروری اطراف خانه یا محل زندگیشان تا حد زیادی می‌توانند خود را از مبتلا شدن به بیماری ملاریا محافظت کنند. او به رادیو آزادی گفت ملاریا بیماری ساری است که می‌تواند از فردی به فرد دیگر انتقال کند و بیشتر در فصل گرما یعنی از ماه جون تا سپتامبر در افغانستان شیوع پیدا می‌کند.
خواهش ما از کسایی که تب و لرز دارن و در مناطق ملاریایی زندگی میکنن ای است که به زودترین فرصت به نزدیکترین کارمند صحی و یا مرکز صحی مراجعه بکنن تا به صورت رایگان تشخیص شوند و تداوی شوند. تشخیص و تداوی نه تنها که از مرگ و میر جلوگیری میکنه و سبب شفایاب شدن خود مریض میشه، این خودش یک بخش وقایه هم هست. اگر ما مریضای ملاریا را به اسرع وقت تشخیص بکنیم و به اسرع وقت توسط ادویه مؤثر تداوی بکنیم، اینا گمید در وجودشان ظاهر نمیشه، بنان مرض به دیگه اشخاص انتقال نمیده.
بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی صحت 90% واقعات ملاریا در سال 2022 در ولایت ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان ثبت شده. با این همه وزارت صحت عامه حکومت طالبان از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد برای محو کردن بیماری ملاریا و حمایتشان از افغانستان ادامه دهند.
پیام‌ها و نظریات شما
بیست رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان مان است کردیم. پوره کردن سخت است، امیال کرای دکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به ما وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، گفتن که باید هر چیزوتر تحویل بتیم، پیسه نبود که تحویل کنیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیشون نه. و ضمن مالیه تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن. و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
رهبر مملکت همیشه از اجرای شریعت و عدالت سخن میگوید. شاید به خانه خود رهبر شریعت و عدالت باشد، در حالی که دیده می شود در هزاران روستای مملکت افراد امارت تسلط دارند. همانند دوران ترکی، دوران برهان الدین، همانند دوران امارت اول، همانند دوران اشرف غنی، توفنگ سالاری، زورگویی علیه مظلومان، کشتن مردم بیگناه به جرم عسکر بودن به دولت، نجات پرستی از حد گذشته، رشوت خوری به طور مخفی از حد گذشته، پول گرفتن به نام تجاری از زندانی های فقیر، زکات و ارشه و مالیات از دکان ها، از چوپان ها، از گابچران ها، از دقان ها، از آسیابان ها، از یم چینی ها، به سوتو آمدن فقیران، ناتوانان، بینوایان.
پیام شما، نظر شماست.
ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را میشنویم و همچنین گزارش درباره وضعیت موسیقی و هنرمندان داریم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها می رساند که حکومت طالبان طراح حمله انتحاری مرگبار آگوست سال 2021 بر میدان هوایی کابل را کشته است. این حمله هنگام خروج پر هرج و مرج نیروهای آمریکا در یکی از دروازه های میدان هوایی به تاریخ 26 آگوست صورت گرفت که در نتیجه 13 سرباز آمریکایی و حدود 170 افغان جان باختند. ملل متحد می گوید 49% از 28,300,000 تنی که در سال جاری به کمک‌های بشری در افغانستان نیاز دارند زنان و دخترانند. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، و جهاد ادگنای، سفیر ترکیه در کابل، خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان افغان شدند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که 7 میلیون تن در افغانستان در برابر ویروس کرونا به طور کامل واکسین شدند. وزرای دفاع و رؤسای استخبارات ایران، روسیه، سوریه و ترکیه دیروز در مسکو گفتگو کردند. انقره و مسکو این مذاکرات را سازنده خواندند. و وزیر خارجه بریتانیا میگوید که وضعیت در سودان همچنان خطرناک است. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید فاجعه‌ای که بر سر هنرمندان و بخش موسیقی افغانستان آمده به طور کامل در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار نگرفته است. این شبکه با نشر گزارش زیر نام قلب‌های دور از موسیقی، مسیرهای موسیقی دانان افغان به سوی تبعید گفته که پس از به قدرت رسیدن طالبان دیگر جایی برای موسیقی دانان و کسب درآمد آن و کسب درآمد آنان در افغانستان وجود ندارد. در همین حال شمار از هنرمندان که افغانستان را ترک گفتند نیز میگویند جامعه جهانی و مشکلات اقتصادی و بی سرنوشتی آنها توجه نکرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
برخی از هنرمندان افغان که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند از بی سرنوشتی در کشورهای همسایه شکایت دارند. ویان هنرجو، آوازخوان افغان که از حدود یک سال به این سو در پاکستان است، میگوید به هر نهادی که مراجعه می کند به مشکلاتش توجه نمی شود.
اونا امروز روزهای سخت در افغانستان تیر می کند که اصلا ما انتظار چنین روز نداشتیم و یک سال و 18 روز میشه که ما به اسلام آباد آمدیم. یونیسیار با تمام جایی که ما امکانات داشتیم و برشان رفتیم، اصلا توجه امروز به هنرمندان نیست.
در همین حال گودرزازای، آوازخوان دیگر افغان، با تایید مشکلات هنرمندان افغان در داخل افغانستان و کشورهای همسایه میگوید وضعیت نامناسب این هنرمندان بر رشد و توسعه هنر موسیقی افغانستان سایه می افکند.
ما خیلی هنرمندان هنوز در افغانستان داریم. نبود از وا یا گیرماندن از وا در افغانستان سبب میشه که ما در بخش ادای مسئولیت کم بیاییم، چرا که ما همکارای خود نداریم با خود و کسایی که در کشورهای سیومی هستند منتظر پروسه های مهاجرتی هستند، با انبوه مشکلات اقتصادی و امنیتی و قانونی روبرو هستند.
این در حال است که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید فاجعه‌ای که بر سر هنرمندان و بخش موسیقی افغانستان آمده به طور کامل در سطح بین المللی مورد توجه قرار نگرفته است. این شبکه به روز دوشنبه با نشر گزارش زیر نام قلب‌های دور از موسیقی، مسیرهای موسیقیدانان افغان به سوی تبعید، با وضعیت دشوار هنرمندان افغان در داخل افغانستان که بیکارند و هنرمندانی که پس از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کردند پرداخته است. در این گزارش آمده که پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست 2021 دیگر جای برای موسیقیدانان و کسب درآمد آنان در افغانستان وجود ندارد و بسیاری از موسیقیدانان اندک پس از تسلط طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردند و تقریبا تمامی کسانی که باقی ماندند سعی می‌کنند از این روش پیروی کنند. به اساس این گزارش سازمان‌هایی که برای تسهیل جابجایی موسیقیدانان افغان یا حمایت اقتصادی از هنرمندانی که در افغانستان باقی ماندند با مشکلات در جمع‌آوری بودجه مورد نیاز از سوی اهدا کنندگان مواجه شدند. در ادامه گزارش آمده که طالبان افغانستان را از منظر موسیقی به یک کشور خاموش مبدل ساختند و ادعا شده که در نزدیک به 2 سال گذشته موسیقی به طور کامل از جاده ها، شبکه های تلویزیونی، رادیوها و سالن های عروسی در این کشور ناپدید شده است. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در این مورد آمده با آنکه طالبان موضعشان را در پیوند به موسیقی و اجراهای موسیقی واضح نساختند، اما به اساس این گزارش ممنوعیت غیر رسمی موسیقی در حال حاضر در افغانستان حکم فرما است. حکومت طالبان واکنشی به این گزارش نداشته، اما پخش و نشر موسیقی در رسانه‌های افغانستان ممنوع است و چند پیش نشرات رادیو صدای بانو در بدخشان به دلیل نشر موسیقی برای مدت متوقف شد. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان به جابجایی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال اشاره شده و آمده که شماری از استادان موسیقی، هنرمندان و هنرجویان تلاش می کنند برای بقای موسیقی افغانستان و فعالیت هایشان در این انستیتیوت ادامه دهند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچک منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی بان هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان، این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، که در این میان دختران از هر جهت ضرر می‌بینند، به خصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب‌ها می‌باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزاد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امروی از عروسی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که توی را الا کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که عروسی کردیم دیگه، زندگی میش خوب نیست. دیگه چوری گرفته بود همین گوشارا چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای ما لات کوب میکنه، خودم هم لات کوب میکنه. بسیار زندگی ما خراب است، لات میکنه، پیسہ میخواد. در قصه اولادای ما هستم که حال زندگی از چطور میشه، مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانند.
گفته می شود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها می باشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان میگوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد چی از طرف پسر یا دختر در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود. بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرینخوری نکاحشان شد. بعد از چند روز دختر میفهمه که بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان فسخ شد، نکاحشان چی کردن. دختر از یاد مردم تانه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگه قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم کتش روشا و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شود، اگر او ملامت هم نباشه مگر نامش بد شد.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه‌ای داشته و قیوداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند، بر علاوه بدنام شدن، حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند، باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت، اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدی زیاد جگرخونی را داشت دیدم، جنجال زیاد بود، زیاد مخادی کردم، رفتار نمیکرد و حتی دست به زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودند. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسخ کردم، مردم بر من طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم بر من این طعنه را میتن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. قد خود گریان میکنم، حتی دست به خودکشی زدم.
صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است. وی می گوید دختران در افغانستان با در نظر داشتیم که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر می کنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یک از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادام پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست، اما خود دختر این را قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزدی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزدی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند، عدم خودکفایی مادی، دنبال رو بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیفتن و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به عجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده می گوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن گذشت ما را در نظر نگرفت چندین دفعه از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بود از یک ما نامزاد من دم یک ما نامزادی را بسیار زجر داد در تلفونی را دو میزد داروخانه ای را زده ایره که از امون بوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده نصف شبی شوهرش میخسته که ایره که بکس میزد میگه چرا میزنی چرا شور خوردی مرا بیدار کردی بخی دستمی سرش که ایره زده که اصابش خراب شده گپای زیاد از دیگه واره گفته نمیتانم.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جز مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند. در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود، سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفذگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره میگوید.
از اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه. از زمون جایی که شیشت برخواست دارن از دوست و وابستش پرسان کنن. دخترش بچه صحبت کنه. شکر مدتان دختر داریم شوهر دادیم. شکر دخترم آرام است. معلومات مکمل داشتم پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل هر یک از طرفین یعنی دختر و پسر می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که این وعده به ازدواج بتن یعنی نامزاد شون، منتها مشروط به این که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امون کار حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، امون 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شوه. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. این در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواهد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شوه. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه این موارد را این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتونه، خب مرد میتونه که این کار بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه کدام مسائل باید مد نظر گرفته شوه که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یگانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است. دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارفی مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شده دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سالمی نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. دی مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود داره؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا همون مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خراب به وجود داره، خصوصا کسایی که دامادایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط بعد از ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از این که هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاح صورت گرفت، باز فسخ نیست، باز مسئله با طلاق و تفریق خاتمه پیدا می‌کند.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد زمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتر می دهد.
یک میرن از اون درخواست میکنن و جانب مقابل وعده میده که من دخترم رو برای شما دادم، و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشن، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهن. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که تایید بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فسخ یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش میسپاره. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوان که طلاق کرده و مهر باید پولش بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، مسئله استم فیله. دوره نامزدی یعنی دوره شناخت هم دیگه. زندگی مربوط هم دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خود بگیرن و نمیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب کنه.
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، محصل علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاره، باز یک خبر شد، باز هم امون امزاد شیر الله میکنه.
این همه مشکلات و ضررها دختران را در چه موقعی قرار می دهد و راه حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع توضیحاتی را از خانم شمک توازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید:
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست، ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد دارد میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان پسخ میشود طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشن. ممکنی دختر خودکشی بکند، افسردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده بگیرد، با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
شما کدام راه حل هایی را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
راه حلش این است که او عواقبی را که پس نامزدی در قبال دارم را بسنجه، که من را قبول دارم به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل به بار بایا و بفهمه را مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و با توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان هر دو طرف حق دارند این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حلی را که اسلام در این موارد بجا گذاشته نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی، دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی هر کدام از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید: 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علایار و مددگارتان.
هستی کنارم، دل دارم، گلزارم، بهارم. وقتی نباشی خیلی غم دارم، تب دارم، بیمارم. به تو خستم مثل گیتارم، غم بارم، افکارم. با تو سرود سبز بهارم، بخارم، سرشارم. ای انیس و یارو، ای هم نفس، ای دریچه باز این قفس، از تنهای مردم هرگز نترس، تا آخر دنیا با من بره. با تو آباد و خیلی خندانم، میدانی،
تو غمگین و خیلی ویرانم، میدانی میدانم. When my rumble rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. داری چای بازی هفت از تنهای مردم هرگز نترس، تا آخری دنیا با من برس.